شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن میباشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به تمام عزیزانی که به رادیو آزادگان گوش میدن. تشکر میکنم.
جناب پارسابناب، اگر موافق باشید، چون هفته های پیشین بپردازیم به اخبار روز و رویدادها و سپس پیگیری کنیم تاریخ احزاب.
بله، بفرمایید. اگر علاقه داشته باشید که به دو خبر مهمی که در هفته های گذشته هم ما به اونها اشاره کردیم ولی هیچ نوع بررسی و تحلیلی از اونها ندادیم.
بله.
یکیش جریان این چرخش بزرگی که در سطح جهانی اتفاق افتاده، در به معنی این که در واقع کشور بزرگ هندوستان و دولت هندوستان یک چرخش بزرگی در سیاست اقلن خارجیشون انجام دادن در این چند دهه گذشته و با آمریکا قراردادهایی که بستن، مخصوصا در رابطه با نیروهای اتمی و تسلیحات اتمی، خیلی مهم بوده. در سفارایی و نیروبندی هایی که در سطح جهان اتفاق افتاده، یک بررسی کوتاهی از این جریان من در اختیار خوانندگان عزیز بگذارم. منظر و پرسپکتیوی که ما از شهر واشنگتن در واقع پایتخت آمریکا به این مسئله نگاه میکنیم، راجع به این که هندوستان و آمریکا خیلی خیلی به هم نزدیک شدن و بعد از دهه ها در واقع هندوستان از اون موضع غیر متحدی که همیشه یکی از رهبران بزرگ این جنبش بوده بیرون اومده و به نسبت بسیار بسیار قابل ملاحظه‌ای با در واقع با دولت و رژیم فعلی آمریکا سیاستاشو تقریبا هنگون کرده، بمیشه در رابطه با کشورهای آسیای جنوب غربی و خاورمیانه.
بله.
هندوستان شما میدونید که بعد از جنگ جهانی، پایان جنگ جهانی دوم، در سطح جهان در واقع از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و اروپا، ما میدونیم که ما وارد یک مرحله جدیدی در تاریخ شدیم بعد بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم که به اسم جنگ سرد معروف شد.
بله.
و این تقریبا تمام کشورها یا به طرفداری از اتحاد جماهیر شوروی برخواستن یا در اون بلوک یا کمپ قرار گرفتن که به اصطلاح به اسم بلوک شرق معروف شد و یه عده زیادی هم از کشورها هم در اروپا، هم در آسیا، هم در آفریقا، هم در آمریکای لاتین در بلوک غرب قرار گرفتن و حمایت آمریکا را پذیرفتن از هر نظر و رابطه بسیار بسیار نزدیک با آمریکا پیدا کردن که اونا را هم می‌گفتن کشورهای بلوک غرب. و در واقع این تنش یا رابطه‌ای که بین این دو بلوک وجود داشت به اسم جنگ سرد معروف شد که
بله.
سال 1991 ادامه داشت تا اینکه در سال 1991 عملا با فروپاشی و تضییع شوروی سابق به کشورهای مختلف جنگ سرد هم اون دورهش به پایان رسید، ولی در همون دوره ای که به اسم جنگ سرد معروف شد، از 1947-1948 شروع شد تا سال 1991 ادامه داشت، در این دوره بینشه در دهه های 1960-1970 یه بخشی از کشورهای جهان نه با بلوک غرب رفتن نه با بلوک شرق و معروف شدن به کشورهای غیر متحد. این کشورهای غیر متحد مسلماً اون دوره کوتاهی که دکتر محمد مصدق در ایران زمانداریش به وجود اومد و 27 ماه طول کشید، ایران هم در اون جهت رفت که در واقع به یکی از کشورهای بسیار معتبر این جنبش غیر متحده تبدیل میشه. ولی بعد از سرنگونی دولت مصدق، خب ایران از اون گردونه خارج شد و در کانتکست و در متن جنگ سرد در واقع در با بلوک غرب و با آمریکا رفت. ولی کشور هندوستان در اون زمان همراه با دو کشور دیگر، یعنی یوگسلاوی تحت رهبری تیتو و کشور مصر یا جمهوری عربی مصر تحت رهبری عبدالناصر، اینها سه کشور بزرگی بودند که رهبرانشون نقشه‌های بسیار بسیار مهمی در این جنبش نان الائنمنت داشتن، یعنی جنبش غیر متحد. و واقعا هم اگر ما قیاسی بهش برخورد بکنیم، اون زمان در واقع تیتو از یک طرف، عبدالناصر از طرف دیگه، و رهبر واقعی و معنوی این جنبش غیر متحدها جواهرلال نهرو نخست وزیر هندوستان بود که اون زمان این تئوری رو ایشون آورد و در واقع به نیروی مادی هم تبدیل شد و کشورهای قابل ملاحظه در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به این جنبش غیر متحده پیوستند و نه با بلوک شرق بودن و نه با بلوک غرب. البته از نظر نظامی، از نظر اقتصادی خیلی ضعیف بودن، ولی از نظر سیاسی و فرهنگی خیلی قوی بودن و به کشورهای غیر متحد معروف شدن و کشور هندوستان مقام و منزلت بسیار بسیار مهمی اون زمان نه تنها در داخل همین کشورهای غیر متحد داشت، بلکه به خاطر موازی درست و سالمی که در رابطه با جنگ سرد می گرفت و نه با آمریکا و نه با اتحاد جماهیر شوروی در واقع همگونی یا همکاری نمی کرد، خیلی شهرت مثبت و مقام و موقعیت بسیار بسیار عزیزی رو در تمام کشورهای جهان، حتی در بعضی از کشورهای کمونیستی هم این به اصطلاح مقام و اهمیت رو پیدا کرده بود. و این ادامه داشت بعد از خود جواهرلال نهرو که در سال 1964 به مرض طبیعی فوت کرد، حزب کنگره در واقع هندوستان رأی دادن و در واقع دختر جواهرلال نهرو به اسم ایندیرا گاندی نخست وزیر هندوستان شد، نه به خاطر اینکه دختر نهرو بوده، بلکه به صورت دموکراتیک رهبر حزب کنگره هندوستان بوده. اون حزب هم اون زمان در پارلمان هندوستان مقام اول پیدا کرد و طبق قوانین کشورهای پارلمنتریستی نخست وزیر از اون حزب میاد که در اون پارلمان، در پارلمان اون کشور اکثریت داشته باشه. در نتیجه ایندیرا گاندی نزدیک به دو دهه در هندوستان نخست وزیر هندوستان بوده و خیلی این جالب بوده که حتی بعد از مرگش هم پسرش که بازی که از فعالین حزب کنگره هندوستان بوده، ایشون راجیو گاندی، ایشون هم نخست وزیر شد. حزب کنگره هندوستان خیلی به اصطلاح محبوبیت داشته به خاطر اینکه نقش بزرگی در این جنبش غیر متحده داشته. ولی با روی کار آمدن نیوکان ها و تغییر تحولاتی که در سطح جهان اتفاق افتاد و صفبندی های جدیدی که داشت به وجود می اومد، احساس می شد که خیلی امکان داره که هندوستان و چین و مخصوصا روسیه، این سه کشور با کشورهای مثل برزیل و بعضی از این کشورهای دیگه در مقابل ابرقدرت آمریکا دیگه تنها ابرقدرت جهانی شده بود بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اینها همون نقش رو بازی خواهند کرد و در مقابل در واقع ابرقدرت آمریکا استراتژی های اینجا و اونجا انجام خواهند داد. ولی ما دیدیم که نه، اوضاع جهان اونقدر پر از تنش و تلاطمه که تمام این کشورها امکان داره یا در این طرف قرار بگیرن یا اون طرف قرار بگیرن. و هندوستان در این هفته های اخیر با قراردادهای بسیار بسیار استراتژیکی و مهمی که صنعتی و در واقع در حیطه تکنولوژی اتمی هم در رابطه با انرژی اتمی هم در رابطه با تسلیحات اتمی با آمریکا بست، تقریبا میشه گفت که حالا نخست وزیر هندوستان و دولت هندوستان نسبتاً در کمپ آمریکا یعنی ابرقدرت آمریکا قرار می‌گیرند و خیلی هم امکان داره که در اون بخش از جهان در افغانستان و پاکستان و بنگلادش و هندوستان شرایط بسیار بسیار عوض بشه و اونجا هندوستان به یک یعنی در واقع دیوار بزرگی به یه مانع بزرگی تبدیل بشه و حتی در آینده امکان داره که هندوستان در نقشی که آمریکا اون پروژه‌ای که آمریکا می‌خواد در اون منطقه پیاده بکنه و چین رو به عنوان یک کشور بزرگی که داره در واقع حضور پیدا می‌کنه در صحنه بین‌المللی، در محاصره و تهدید چین از نظر سیاسی و نظامی هندوستان هم این نقش رو بازی کرده باشه. یعنی در واقع اول اینکه با چین بره خیلی خیلی حالا امکانش زیاد شده که در طرف ابرقدرت آمریکا قرار بگیره و همراه با کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و ترکمنستان و قرقیزستان که در واقع آمریکایی ها اونجا یا حضور نظامی قوی دارن مثل خود افغانستان که اصلا در واقع اشغال شده است از طرف نیروهای نظامی آمریکا و یا خیلی حضور نظامیشون خیلی قویه با پایگاه‌های نظامیشون مثل تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان. اینی که خیلی این اصطلاح در مطبوعات آمریکایی مخصوصا در رسانه‌هایی که از طرف نیروهای پیشرو و مترقی در آمریکا چاپ میشن، این چرخش در سیاست دولت هندوستان یک چرخش بسیار بسیار مهمی تلقی شده است.
بله.
و اما در خبر دومی که داشتم که در پنج روز گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفته توسط رسانه‌های گروهی مخصوصا در اروپا، در واقع مرگ ناهنگام یا در واقع بله مرگ ناهنگام یا مرگ تقریبا مرموز میلوزویچ،
بله.
سلوبودان میلوزویچ هم نخست وزیر و هم در واقع رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در زندان لاهه در کشور هلند بوده،
بله.
که سر و صدای زیادی به وجود آورد و مخصوصا حالا که بعد از اینکه جسد ایشونو که به صورت در واقع بعد از مرگش در سلول زندانش پیدا کردن، بعد از اینکه این جسد رو مورد معاینه قرار دادن از طرف در واقع مسئولیتش هم در دست مامورین و کارمندان دادگاه لاهه بوده، اینا اومدن گفتن که میلوزویچ در واقع به خاطر حمله قلبی، سکته قلبی فوت کرده،
بله.
خیلی هم قوی بوده و ولی دقیقا نمیدونستن که این حمله قلبی که سکته قلبی کرده آیا علتش چی بوده، چون دواهاشو برمی داشته. حالا اومدن وکیل خود میلوزویچ که در واقع وکیل میلوزویچ بوده از اهالی سربستان هم هست، ولی ایشون در واقع هم کمک و مشاور میلوزویچ بوده، یعنی خود میلوزویچ چون دارای در واقع درجه حقوق هست، حقوق بین‌المللی و حقوق، در نتیجه ایشون به عنوان وکیل در دادگاه لاهه از خودش دفاع میکرده، وکیلی از اول نداشته، ولی از بعضی از وکلا مثل همین وکیل خودش از کشور سربستان بهش کمک یاری میداده. اینشون اون وکیل اومده گفته که میلوزوویچ دواهاشو برمیداشته، منتها در این حال ایشون دواهایی رو برمیداشته به اضافه اون دواهایی که برای افرادی که فشار خونشون زیاده یا مسئله قلبی دارن برمیدارن، به غیر از اون دواها یک عده دواهایی هم برمیداشته که این دواها اون تأثیر اون دواهایی رو که میلوزوویچ برای فشار خون و برای مسئله قلبش ناراحتی قلبیش برمیداشته اونها رو خونسا میکرده و در نتیجه وقتی که این دواهای آنتیبیوتیک رو برمیداشته و اینا رو خونسا میکرده، این باعث شده که حمله سکته قلبی داشته باشه و از بین بره. و این در کشور سربستان، یعنی همون سربستانی که قبلا با 5 کشور دیگه مثل کرواسی و اسلونی، بوسنی و مقدونیه همون کشور یوگسلاوی رو تشکیل میدادن، این باعث شده که اونجا هم یه تنش بزرگی به وجود بیاد. و البته امروز روزنامه ها نوشتن که هم دولت سربستان موافقت کرده و هم اعضای خانوادهش موافقت کردن که میلوزوویچ و جسدش رو در واقع بیارن به کشور همون سربستان و در اونجا به خاک بسپارن.
بله.
این هم مورد مخالفت هم اعضای خانوادهش بوده و هم دولت سربستان تا دیروز، ولی امروز این مسئله حل شد و قراره که ایشونو بیارن به سرزمین به کشور سربستان و در اونجا مخصوصا در شهر بلگراد احتمالا در واقع به خاک بسپاره. این هم یکی از خبرهای مهمی بود که در 5 روز گذشته در واقع بحث تمام رادیوها و تلویزیون ها و دیگر رسانه های گروهی بود.
بله جناب پاسابنا، میخواستم خدمت رو عرض کنم در مورد خبر تجمع بانوان در پارک دانشجو، هم اگر مایلی در اون مورد هم یه صحبت کنیم که بخش اعصاب بپردازیم.
بله بله، من هم خیلی علاقه داشتم که بونم اشاره بکنیم که در واقع مخصوصا در این برخوردهایی که شده در روز جهانی زن به زنان ایران، البته در این دفعه حتما متوجه شدید که روز جهانی زن در اکثر کشورهای جهان ببینید در کشورهای جهان سوم مثل کشورهای فیلیپین و هندوستان و پاکستان خیلی خیلی باشکوه‌تر و مهمتر از سالهای قبل برگزار شد.
بله بله.
از زنان بیشتر با سازماندهی بیشتر، با تجمعات بیشتر در خیابانها و شهرهای مختلف کشورهای مختلف جهان من جمله کشورهای جهان سوم تظاهرات پرشکوه گذاشتن در رابطه با خواسته ها و مطالبات خودشون. این در ایران هم مثل هر سال اتفاق افتاد و این دفعه هم خیلی چشمگیر بوده، منتها در واقع حمله حزب اللهی ها و مخصوصا در واقع بی احترامی که نسبت به شاعر بزرگ ایران سیمین بهبهانی انجام شد، این در واقع خیلی حیرت انگیز بود از نظرهایی، به خاطر اینکه در این روز در هم جامعه درون مرزی و هم جامعه برون مرزی سیمین بهبهانی یکی از بزرگترین در واقع هنرمندان و شاعران برجسته ایران معاصره و حمله فیزیکی مخصوصا به ایشون در واقع به نظر من همون صدای پای فاشیسم آدم میشنوه که ما مدت هاست میگیم که اوضاع در ایران با آمدن احمدی نژاد به سر کار، یعنی در واقع تندروها یا اصولگرایان که کلیت حالا رژیم رو در دست گرفتن و ما این حدس رو میزدیم که اینا وقتی که اوضاع را به طور کلی در دست میگیرن، هم مجلس و هم قضات و دادگاه ها را در دستشون داشتن و حالا هم ریاست جمهوری را در دست دارن، حمله خواهند کرد به اصلا دوباره به سازمان ها و تشکل ها و گروه ها و افرادی که خود در تحت شرایط بسیار بسیار مشکل و دشوار به مبارزت خودشون در داخل ایران در این دو دهه گذشته، مخصوصا در این 8-9 سال گذشته ادامه دادن و حتی گسترش دادن. اینی که حمله به در واقع تجمع زنان و در واقع حمله مخصوصا فیزیکی به فردی مثل سیمین بهبهانی به نظر من دقیقا از نظر سیاسی برابر با حمله به این که مثلا حزب اللهی حمله بکنن 2000-3000 دانشجو رو در واقع مجروح بکنن برابر میشه با اون حمله که به سمبل در واقع شعر و ادبیات و هنر ایران مخصوصا سیمین بهبهانی که با تمام ملاحظاتی که داشته و با اون تعادلی که هم در شعرش هم در زندگی خصوصیش هم در زندگی اصلا برخوردش با تمام نیروها در این چند سال گذشته نشون داده بود، حمله فیزیکی به اون واقعا خیلی دردناک بوده و به نظر من این نشون میده که دیگه در ایران در واقع حاکمین استبداد خودشون رو میخوان در به این سطح بالاتری هم سوق بدن و آزادی های نسبی نسبی کوچیکی که اقشار مختلف جامعه مخصوصا زنان یا جوانان و دانشجویان داشتن، اینا رو هم همون آزادی های بسیار بسیار کوچیکی هم که داشتن اونا رو هم از دست اینا بگیرن و این حمله حزب الله ها در تجمع زنان در روزهای تاریخی روز زن تقریبا نشون میده که دیگه اینا وارد عمل شدن.
بله، یعنی فاشیست
دستن پای در واقع سرکوب حتی آزادی های بسیار بسیار نسبی کوچیکی که احیانا اینجا و اونجا بعضی از اقشار مختلف مردم به ویژه زنان داشتن.
بله، یعنی فاشیست به اوج خودش رسیده.
بله، در واقع همیشه اینو در تاریخ هم ما میبینیم، مثلا وقتی که فاشیست ها در سال 1935 یک سال و نیم نزدیک یک سال و نیم بعد از اینکه هیتلر سر کار اومد، اینها شروع کردن به تجمع شاعران حمله می‌کردن در آلمان در شهر برلین و تا اونجا که من یادمه از تاریخ خوندم سال 1936 سالی است که برتولد برشت شاعر بزرگ آلمانی دیگه مجبور میشه از آلمان بگریزه و پناه ببره به خارج از آلمان که بعد از یکی دو سال هم که بعد از اون میگذره میاد به خود آمریکا. یعنی اون زمان حمله فیزیکی و در واقع محدودیتی که در مقابل یک شاعر بزرگی مثل برتولد برشت در آلمان به وجود آوردن تقریبا نشان میداد که دیگه این همون فاشیست ها اومدن تحت نام حزب نازی حتی از طریق رأی و رأی‌گیری اومدن و اوضاع را دست گرفتن، صدای پای فاشیزم اونجوری به گوش افراد اول میرسه. این نیست که یک شب همه میخوابن صبح بلند میشه میگن فاشیست اومده، نه، فاشیزم هم در واقع میخزه خزیدگی داره، یعنی درون مجامع یکی بعد از دیگری نفوذ میکنه و بعد از اون ما همه ما متفرقون میشیم. بله، اون چیزی که حاکمیت پیدا کرده فاشیزمه.
بله، یعنی
به نظر من، به نظر شخصی من، زدن سیمین بهبهانی تقریبا صدای پای فاشیسم رو دقیقا دیگه به گوش همه رسوند.
بله،
به گوش اونهایی که خب مثلا به طور حساس نگاه میکردن و انتظارشو داشتن.
بله، ولی به جا پاسا بنام، این صدای پای فاشیسم الان بیش از نزدیک 27 ساله میاد.
بله درست.
بله
به
بله.
طور نسبی یک نوع آزادی های زنان داشتن تو دانشگاه ها و اینا، حتی خیلی کوچکم بود و ما هم در خارج از ایران روی اینا بحث میکردیم چقدر اینا حتی این آزادی هایی که صحبت میشه چقدر چه مقداره، حتی هم مقدار بسیار کوچیکی هم که داشتن اون هم از دست زنان و عمدتا دانشجویان و جوانان گرفتن.
بله یعنی دیگه اوج حضور فاشیسم هست.
کاملا درست.
بله از اگر توجه بشه این اوج از زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری منتصب شدن میبینیم که در گرد همایی مقابل دانشگاه تهران به حمایت از آقای گنجی به شدیدترین وضع مورد ضرب و شتم مردم قرار میگیرن، دانشجویان، بانوان و بسیاری از آزادی خواهان، و همینطور تداوم پیدا میکنه که به این تجمع بسیار صلح‌آمیز خانوما در پارک دانشجو اینچنین حمله بکنن و این واقعا نیروهای انتظامی به شدیدترین وجهی برخورد کردن و خیلی هم توهین کردن. من توی گزارش ها و اخبار خبرهایی که برام فرستادن میخوندم که خانومی رو موقعی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به اون آقایی که حمله کننده گفته بود که من جای مادر تو هستم، و میبینیم که واقعا خشونت و وقاحت به اوج خودش رسیده.
بله مخصوصا که من در اینترنت و در یکی دو تا نشریه خارج از ایران دیدم شعارهایی که خانوم ها حمله می کردن خیلی جالب بوده. یکی از شعارها این بود که در واقع دموکراسی و آزادی بدون برابری و عدالت اجتماعی معنی ندارد. اینها نشون میده از رشد و بلاغت زنان ایران که رابطه برقرار می کنن بین اینکه کشورشون از یه طرف باید استقلال داشته باشه، از طرف دیگه صحبت فقط از آزادی و دموکراسی بدون عدالت اجتماعی یا برابری در دراز مدت معنی نخواهد داشت. از رشد این زمان نشون میده و حزب الله با این حمله در واقع به تمام گنجینه‌های بزرگ مبارزات 100 ساله اخیر مردم ایران در واقع حمله می کنن. یعنی حمله به زنان به نظر من احتمالا آغاز یک دوره خواهد بود که در واقع ایران اصولگرایان که حاکمیت پیدا کردن فقط می تونه از طریق سرکوب سرکار بمونن. البته شرایط جهانی هم مخصوصا که ما می بینیم که هر روز هر چقدر در خود آمریکا دولت آمریکا میاد علناً اعلام میکنه که ما میخواهیم به بعضی از ایرانی ها کمک بکنیم که در ایران اوضاع را عوض بکنن از خارج، این هم به ضرر نیروهای دموکراتیک، به ضرر نیروهایی که طرفدار حقوق بشر در داخل ایران هستن تمام میشه. و امروز در شماره امروز واشنگتن پست یه مقاله مفصلی از داخل ایران نوشته بودن که خبرنگار واشنگتن پست از تهران فرستاده به واشنگتن پست، و در شماره امروزش این مقاله چاپ شده و میگه که اکثر طرفداران حقوق بشر و تشکل‌های دموکراتیک رهبرانشون روشنفکران درون این تشکل‌ها میگن که در واقع حرکت ها و صحبت هایی که سران آمریکا در رابطه با ایران انجام میدن 100% اصلا کوچکترین در واقع خدشه‌ای وارد نمی کنه به جمهوری اسلامی، بلکه به ضرر نیروهای دموکراتیک
بله.
تمام میشه. و آقای عماد باقی هم که خانومش رو دستگیر کردن در ایران به خاطر فعالیت های خودش و خانومش، که در همون زمان که منتظر بوده چون خانومش رو به استنطاق کشیده بودن و ایشون در خارج از محکمه منتظر خانومش بوده که بعد از در واقع بازجویی رهاش بکنن، این خبرنگار آمریکایی عماد باقری رو مصاحبه میکنه و عماد باقری میگه که بله، ما در واقع دو نوع آدم های دیکتاتور و دو نوع آدم های اصولگرا رو روبرو هستیم. یکی احمدی نژاد، اسمی نبود از احمدی نژاد، ولی گفته بعدن یکیش هم گفته که خود همین جورج بوشه که با این حرکت هاش باعث شده که ما در ایران محدودیت های زیادی بر ما اعمال بشه.
کاملا جاپاسا بناب، این پیام رو سالها و سالهاست که نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه، نیروهای ملی دارن از خیلی گذشته های دور ولی بعد از انقلاب هم مرتب گفتن که هیچ احتیاج به حمایت آمریکا و آقای امثال آقای جورج بوش نداریم. ولی جالب این است که حالا خوب است که این خبرنگار آمریکایی و این روزنامه آمریکایی میگه، ولی با وجود این نکته خیلی مهم اینه که این آقایون روز به روز هم این حمایت‌های خودشون رو که مطمئنن هم خب خبر میگیرند و مطلع هم میشن که اینها به ضرر نیروهای طرفداران حقوق بشر و طرفداران آزادی و طرفداران استقلال هستند بیشتر میکنن و حتی در بعضی گزارش‌هایی که حمایت‌های مالی میکنن میگن ما طرفداران حقوق بشر هم اینقدر کمک میکنیم، به نیروهای آزادی خواه اینقدر کمک میکنیم، یعنی همه رو در برای جمهوری اسلامی خوراکی میکنند آماده برای بلعیدن که اینها تمام اپوزیسیون ملی و استقلال طلب و آزادی خواه همه وابسته به امریکا هستند.
بله، و باید از همین حرفی که دیروز عماد الدین باقری
بله،
به خبرنگار واشنگتن پست در واقع گفته است، ما باید از اون گفته ایشون در واقع یک نمونه قرار بدیم اون گفته ایشون رو، و در خارج از ایران هستیم به مردم آمریکا بگیم که حتی کوچکترین مداخله از طرف دولت آمریکا و یا
حمایت
برای دولت آمریکا کار میکنه، حتی کوچکترین مداخله اونها در امور داخلی ایران ضرر در نیروهای دموکراتیک و نیروهای طرفدار حقوق بشر، نیروهای طرفدار حقوق زنان و جنبش دموکراسی و آزادی خواهی تبدیل میشه، یعنی منجر میشه. این حرفی است که بسیار در واقع تن اصلی صحبت آقای داغی با خبرنگار آمریکایی هم این بوده.
بله، و ما امیدواریم که این آقایان بزرگواری کنند و بیش از این از مردم ما حمایت نکنند تا مردم ما خود بتونن به سرنوشت خیش حاکم باشن و بهانه‌ای هم به دست حاکمان ستمگر ندهند، که البته این حرفا بهانه‌های خوبی است و امیدوارم که این آقایون هم یه روزی تو عمرشون بالاخره گوش شنوایی داشته باشند و پیام ملت ایران رو بشنوند. حالا شاید یه عده معدودی توسط این رادیو تلویزیون ها به اینا اینطور وانمود میکنن، من فکر نمی کنم اینقدر اینا نادان باشن که اطلاعات کافی از مردم ایران داشته باشن.
بله، هر کسی که به ایران تلفن بزنه با افراد و دوستان و رفقایی که در ایران تا اندازه از نظر حتی اجتماعی اونا فعالن و با مردم رفت آمد بیشتری دارن، اونها به ما خواهند گفت که هر نوع حرکت یا صحبتی که حاکمین در آمریکا در رابطه با ایران صحبت میکنن به ضرر نیروهای دموکراتیک در ایران تمام میشه.
بله،
این یه چیزیست که هم عماد‌الدین باقری به روشنی با شفافیت کامل اینو مطرح کرده و از شماره امروز واشنگتن پست منعکسه، و هم دیگر روشن فکران که این خبرنگار با اونها هم تماس گرفته اونها هم این نظر رو دارن. حالا اگر در خارج از ایران بخشی از روشن فکران ما، بخشی از ژورنالیست های ما، بخشی از تلویزیون های ما و رادیو های ما هنوز این مطلب رو نمی‌پذیرند، در واقع اینها دیگه مسئله استقلال و آزادی و تاریخ ایران رو ندیده میگیرن، نه اینکه نمیدونن، اصلا ندیده میگیرن، میدونن ولی ندیده میگیرن که هر نوع در واقع هر نوع همکاری، هر نوع مداخله از طرف آمریکا در امور داخل ایران به ضرر نیروهای دموکراتیک بوده، برای اینکه مردم ایران علی‌رغم نفرتی که از رژیم اسلامی دارن هیچ نوع مداخله رو از کشورهای بزرگ جهانی در مورد کشور خودشون رو جایز نمیدونن و این عکس العمل عجیب غریبی بین اونها ایجاد میکنه و متاسفانه در این چند روز گذشته رژیم از این جریان استفاده کرده، مخصوصا که این 85 میلیون دلاری که دولت جورج بوش قرار شده که به رادیوها و تلویزیونها واگذار بکنه در آمریکا و هر روز که به اصطلاح صدای آمریکا یک ساعت به زبان فارسی برنامه داره، از ماه آینده تبدیل کردن به 4 ساعت و حتی قراره از اون بخش 85 میلیون دلار یه بخششو بردارن برای یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته در خود واشنگتن دی سی برگزار بکنن. بله، و اینها همیشون به ضرر نیروهای دموکراتیک، نیروهای طرفدار حقوق بشر، طرفدار برابری برای زنان دمان میشه.
بله بله، کاملا درسته. و
شما حتما این خبر رو شنیدید که آمریکا به غیر از این که در خود واشنگتن این برنامه ها را میخوان پیاده بکنن در این چند ماه آینده، در دبی هم یه برنامه گذاشتن همراه با در واقع شبکه ماهواره تلویزیون و در باکو هم همین کار رو از همین هفته شروع کردن در دو شهر باکو و در دبی.
بله.
میخوان برنامه هایی بذارن در رابطه این به ضرر نیروهای دموکراتیک در ایران تمام خواهد شد.
آمدن و همونطور که اشاره فرمودید بنابر بسیاری اخبار، بله، این صدای آمریکا یا وایس آف آمریکا که یک رادیو بود اونو تبدیل به تلویزیون 24 ساعتش کردن.
بله،
بله، و قسمت زیادی هم هزینه روش کشتن. بله، و همینطور مراکزی هم در دبی و باکو خواهند داشت. بله، ولی امیدوارم که این آقایون یک زمانی هم صدای نیروهای آزادی خواه و استقلال طلب رو بشنون، بدونن که اینا به خیر و ما هم به سلامت بتونیم اون مسیری رو که ملت ایران میخوان و براش بیش از 100 ساله که زحمت کشیدن به مقصد برسونن.